بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. دیروز عرض کردیم در این فصل اول در باره چند چیز باید بحث کنیم. بحث اول ما دیروز تمام شد، تعریف اجتهاد. الان وارد می شویم بحث های دیگر. تقسیم الاجتهاد الى مطلق و تجزی. اجتهاد بر دو نوع است. یه آدمی است که دارای یک ملکه عالمانه بزرگی است، میتواند از اول کتاب طهارت تا آخر کتاب دیار استنباط کند. ملکه قوی و بالایی دارد، سالیان درازی در فقه کار کرده، میتواند هر مسئله ای را مطرح کنید براتون استنباط کند و جواب بگه. اینا میگن مطلق. در مقابل این تجزیه. تجزی بخش بخشه، برخی از مسائل را میتواند اما برخی دیگر را نه. مثلا مسائلی که راجع به عبادات کار کرده میتوند، اما در مباحث معاملات کمتر کار کرده، قدرت استنباطش را نداره. یا ابواب سیاسی مانند حدود و دیار، بنابراین برخی از ابواب را قادر هست اما برخی دیگر را قادر نیست. انشاءالله در آینده در باره متجزی بحث خواهیم کرد. در باره مطلق یه اشکالی هست، من اشکال را مطرح می کنم، جواب از شما. میگن شما گفتید مجتهد مطلق کسی است که بتواند همه مسائل را از طهارت تا دیات استنباط کند. و حال اینکه ما میبینیم همین آقایانی که میگید مجتهد مطلقن، خیلی از جاها میگن الاحوت، کلمه الاحوت میگن، یا میگن فیه اشکالان. اگر در واقع اینها مجتهد مطلقی هستن، چرا میگن احوت؟ حکم واقعی را بگن. چرا میگن فیه اشکال؟ پس معلوم میشود مجتهد مطلق فقط صاحب العصر و زمان است، بقیه مجتهد مطلق نیست. قلتا عرض کنم که حالا من که متوجه نشدم، عرض میکنم اگر همه نمیگید آفرین. کسی دیگر هست جواب بگه؟ احسن. عرض کنم جناب مجتهد مطلق این که میگد الاحوت یا فیه اشکال نسبت به حکم واقعیه، چون ادله نارساست یا روایت نداره و یا اینکه روایات متعارضه، نسبت به حکم واقعی میگد الاحوت، و اما نسبت به حکم ظاهری عالم است، یا براءت جاری میکند یا اشتغال و یا تخییر و یا استصحاب. بنابراین جناب مجتهد مطلق میگد الاحوت، شهریش را قطع نکن. این الاحوت نسبت به واقع است، چون آدم خیر با تقواست حکم واقعی را نتوانسته، ولذا بگد الاحوت تا حکم واقعی از بین نرود. و اما نسبت به حکم ظاهری خیلی قهرمان است و عالم است و آگاه، ولی به عنوان اینکه شما از واقع دستتون قطع نشود شکار بگوید. تم الکلام فی تقسیم الاجتهاد. بفرمایید الا مطلقین و متجزی. البته متجزی را بعدها بحث خواهیم کرد. مطلب تازه ستا ضرب در میزنیم. احکام الاجتهاد، آثار الاجتهاد. اجتهاد ما 4 تا اثر دارد. من بگم بشمارید، بعدن یک یک بحث کنیم. اولین اثرش این است که اگر مجتهد شد، العمل على فتوا، عمل به فتوای خودش بکنه. خود مجتهد در مقام به اصطلاح وظائف الهی به فتوای خودش عمل کنه. 2، جواز رجوع الغیر الیه، جواز رجوع الغیر الیه، جایز است دیگری هم به این مجتهد مراجعه کند. چرا من گفتم جواز، نگفتم وجوب و رجوع الغیر؟ چرا کلمه جواز گفتم وجوب نگفتم؟ احسن، لازم نیست که غیر تقلید کنه، غیر ممکنه احتیاط کنه. اگر یه آدمی احتیاط بکنه، احتیاطی به تقلید نداره. ولذا ما میگیم جواز رجوع الغیر الیه، جایز است که غیر به این مجتهد مراجعه کنه. 3، هل یجوز للمجتهد المطلق الرجوع الى الغیر؟ سببه اینه، من مجتهدم اما حوصله استنباط ندارم، میخوام در این مسائل به مجتهد دیگر مراجعه کنم. این 3 تا بحثی است. یک یک بشماریم تا 4. 1، جواز العمل به فتوا نفسه. 2، جواز رجوع الغیر الیه. 3، هل یجوز الرجوع الى الغیر او یحرم؟ شیخ انصاری میگد یحرم، مجتهد حق ندارد به دیگری مراجعه کنه. 4 کدومه؟ 4 حجیت رأیه فی باب القضاء، در باب مرافعات هم فتوای این مجتهد حجته. بنابراین این 4 بحث را در اطراف اجتهاد خواهیم کرد. بشمارید آقا جان. عمل کند به فتوایش. 2، دیگری به این مراجعه کند. 3، میتوند به دیگری مراجعه کند یا حرامه. 4، حجیت فتوای این آدم در باب قضاوت. البته این رؤوس مطالبه، در وسط فروع دیگری هم پیدا خواهیم کرد. فعلا این 4 تا رأس، گاهی در وسط فروع دیگری پیش میاد. اما الاول کدام؟ مجتهد میتواند به فتوای خودش عمل کند، این قضا یا قیاساتها معها. چرا؟ خب عالم هست دیگه، عالم باید به علم خودش عمل کنه. این اصلا جای بحث نیست که اگر یه آدمی استنباط کرد و حکم الهی را به دست آورد و یقین پیدا کرد که این حکم خداست، یا واقعا یا ظاهرا عمل باید بکنه. سیره عقلا هم هست، هر عالمی به علم خودش عمل بکنه. بنابراین بحث اول اصلا جای بحث نیست، قضا یا قیاساتها معها، عالم است، عالم به علم خودش عمل میکنه. انما الکلام فی الامر الثانی، آیا مجتهد میتوند اجتهادش را رها کند، در مسائل به مجتهد دیگر مراجعه کند؟ شیخ انصاری ادعای اجماع میکند یحرم علی المجتهد الرجوع الی الغیر، ادعای اجتهاد، ادعای اجماع میکنه. یه منظومه هست منصوب به بحر العلومه، من نمیدونم چقدر صحیحه ولی منصوبه. اون هم در اونجا حرمت را میگد، میگد و یحرم التقلید، بنویسید و یحرم التقلید ممن اجتهد، و یحرم التقلید ممن اجتهد و فی اصول الدین من کل احد. اون همین فتوا را داده. شیخ انصاری ادعای حرمت میکند، ادعای اجماع. بحر العلوم هم در المنظومش میگه و یحرم التقلید ممن اجتهد و فی اصول الدین من کل احد. همه مردم بگرد در اصول دین مجتهد باشن. کفایه در اینجا خیلی مختصر بحث کرده، خیلی کم، ولی مسئله را باید حلاجی کرد. بهتر از همه آیت الله خویی است در شرح عروه به نام التنقیح، مؤلف مرحوم آیت الله شهید مرزا علی قروی رحمت الله علیه. ایشان در اونجا این مسئله را بهتر حلاجی کرده. حالا آیا از نظر ما تمامه یا نه؟ باشد. مرحوم خویی دو دلیل اقامه می کند که مجتهد نمی تواند به مجتهد دیگر مراجعه کنه، البته قبل الاستنباط ها، ولی بعد الاستنباط جای بحث نیست. قبل الاستنباط مراجعه به دیگری کند. دو تا دلیل میارد. یک، الشک فی الحجیه، اصلا شک دارد که آیا اجتهاد دیگری بر این آدم حجت هست یا حجت نیست. شک در حجیه. آقایان در رسائل خونده اید، در کفایه هم خونده ایم، خیلی جاها هم ما گفته ایم. من مبتدا را میگم، هر که خبر را بگد میفهمم در تابستان اهل مطالعه بوده. اون کدومه؟ شک در حجیت مساویه عدم حجیت. شک در حجیت مساوی با عدم حجیته. آقایان در رسائل ببینید، در اول حجیت زن اونجا میگه شک در حجیت مساوی با عدم حجیت. این آقای مجتهد عرض کردم خدمت راحت طلب نمیخواد زحمت بکشد، میگه خب حالا اون آقا که زحمت کشیده فتوای او را عمل کنیم. شک در حجیت او. دوم، جناب مجتهد راحت طلب باید چه کند؟ مؤمن تحصیل کند. مؤمن یعنی چه؟ با همزه امن یا امنو تأمینن. باید مؤمن از عذاب الهی تحصیل کند. شک داریم که آیا مجتهد دیگر فتوایش مؤمن هست یا مؤمن نیست. حاصل فرمایش مرحوم آیت الله خویی در این مسئله که کفایه کوچک نقل کرده ولی عروه دارد، حاصلش این است که این مجتهد خوشگذران نمیتواند به دیگری مراجعه کند. چرا؟ اولا شک در حجیت قول او دارد و شک در حجیت، بگو، شک در حجیت مساوی با عدم حجیت. این را یادداشت کنید و دلیلش هم خونده اید. شک در حجیت مساوی با عدم حجیت. این یکی. ثانیاً شک در مؤمن است که آیا مؤمن هست یا مؤمن نیست. خب حالا باز یه امتحانی کنیم. چرا شک در حجیت مساوی با عدم حجیت؟ شک زاینده علمه. همین که شک کرده که حجت است یا نه، یقیناً حجت نیست. چطور می شود از این شک علم زاییده شده؟ می تونید بگید؟ نه نه، این نیست. شک در حجیت مساوی با عدم حجیته. چطور می شود که انسان شک در حجیت می کند؟ فوراً یقین پیدا می کند که حجت نیست. در رسائل نگاه کنید، اول زن می گد عرض کنم هر چیزی را که انسان به خدا نسبت می دهد اگر علم داشته باشد خوبه، اما اگر علم داشته باشد افتراست. الله اذن لکم ام علی الله تفترو. معلوم می شود چیزی را که به خدا نسبت بدهیم اگر علم به صحتش داریم خوبه، اما اگر شک در حجیتش داریم، شک در ازدش داریم، اون چیه و افترائه. بگو اگر الله اذن لکم ام علی الله تفترون. در صورت اذن خوبه، اما اگر اذنی در کار نیست، نمیدانی هست یا نیست، این می شود افترا. افترا یعنی چه؟ یعنی عدم حجیت. بنا ان علی هذا مرحوم آیت الله خویی با دو دلیل میگن و یحرم التقلید شعر را بخون ممن اجتهد و فی اصول الدین من کل احد. اولا شک در حجیت مساوی با علم به عدم حجیت. ثانیا شک داریم که آیا مؤمن از عذاب هست یا نه. یلاحظ علیه که هر دو دلیل مخدوشه با یه مقدمه. اون این است که تقلید دلیلی ندارد. من به شما بگم تقلید از عالم نه در قرآن دلیل دارد و نه در روایات. دلیل تقلید سیره اقلاست. اقلا همیشه افرادی که ناآگاهند به افراد آگاه مراجعه میکنند. الان من منبرم، کسی که این بلنگو را درست کرده مسئله بخواد به من مراجعه میکند. در باره مسئله بلنگو هم من به او مراجعه میکنم. دنیا اساسش این است که جاهل به عالم مراجعه میکند و آیات و روایات هم جنبه چه بگم؟ آیات و روایات هم جنبه ارشادی داره. به همین سیره عقلا ارشاد میکند فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. من کان من الفقها صائنا لنفسه. اون هم ارشاد به سیره عقلاست. الان که تقلید اصلش سیره عقلاست و آیات و روایات هم اشاره به سیره عقلاست، ببینیم عقلا چطوره. آیا یک متخصص به متخصص دیگر مراجعه نمی کنم؟ چرا گاهی مراجعه می کنم؟ حتی اگر متخصص دوم اعلم از متخصص اول باشد مراجعه می کنم. بنابراین در سیره عقلا این مسئله هست که اطبا که چنینم، اطبا من دیدم در مسائل مشکل اینها با هم مشاوره می کنند، مراجعه می کنند، گاهی نظر او را بر نظر خودش مقدم می دارد. بنابراین اگر سیره عقلا بر این است که گاهی عالم به عالم تر، عالم به عالم تر مراجعه می کند، چه مانعی دارد که این مجتهد مطلق به مجتهد تر مراجعه کند، آنی که اکثر اجتهادنه. بلا ان علی هذا هر دو دلیل فروریخ. هر دو دلیلش کدوم بود؟ گفت شک در حجیت مساوی با علم به عدم حجیت. ثانیاً علم به مؤمن نداریم. میگم الان همین سیره عقلا میگه قول المجتهدی حجتون للمجتهد الاخر. همچنین سیره عقلا میگه که قول مجتهد مؤمنه. قرض آنچنان نیست که اگر یه آدمی چهار کلمه درس خوند و شد مجتهد دیگر دیگه انه انه لیس فی الدائره الا انه. نه، گاهی ممکن است به مسائل دیگر به افراد برتر مراجعه کنه، خصوصا اگر اون مجتهد دوم چه باشد؟ برتر باشد در میان عقلاء هست. اگر برتر شد حل و دلیل عرض کنم فرو میریزد. یک جایی که عرض کنم خدمت که عدم حجیت سیره حجته، مؤمن سیره برای با مؤمن، اضف الى ذالک امرا ثالثا، اضف الى ذالک امرا ثالثا. اون کدومه؟ آیا ما که به مجتهد مراجعه می کنیم جنبه موضوعی دارد یا طریقی؟ ما که فرض کنید از یه عالم تقلید می کنیم آیا جنبه موضوعی دارد یا جنبه طریقی؟ فتوای مجتهد موضوعیت دارد یا طریقیت؟ بفرمایید طریقیت. اگر طریقیته فرض این است که دومی هم طریق بلکه اطرق، از این هم کمی روشن‌تر. بنابراین این مسئله ای که الان معروف است در میان مردم و یحرم و تقلید و ممن اجتهد، حتی آقایان که به همدیگر اجازه اجتهاد میدهند گاه میگن و یحرم علیه تقلید الغیر، نه این مشکله. بله یجوز تقلیده اما یحرم علیه تقلید الغیر، این مسئله خیلی روشن نیست. اجماعی که شیخ انصاری ادعا کرده خیلی اجماع بیپایه است. مسئله معنون نیست، مسئله در کلمات عقلا علما معنون نیست که بگیم. مسئله مال 200 ساله 300 ساله که آیا مجتهد میتوند به مجتهد دیگر مراجعه کند یا نه. بنا ان علی هذا اجماع نداریم، شک در حجیت نیست، سیره دلیل بر حجیت، مؤمن هم هست، قول مجتهد مؤمنه، به خاطر همین سیره. تم کلاما فی المقامین، مقامین کدام شد؟ فی الموردین. یک، مجتهد میتوند به رأی خودش عمل کند، مجتهد مطلق. دو، مجتهد مطلق میتوند به اعلم از خود و اکثر علمن مراجعه کند، اجتهاد نکنه. البته در این مسئله شهرت برخلاف عرض منه، ولی از نظر من اگر اکثر علمن و اکثر و طریقتن باشد اشکالی نداره. سیره بر این هست و رجوع به مجتهد جنبه طریقیت دارد، اونم طریقه. ستا ضربه در المقام الثالث رجوع الغیر الى المجتهد القائل بالانفتاح، رجوع الغیر الى المجتهد القائل بالانفتاح. سومیه، بحث سومینه. چرا گفتم القائل بالانفتاح در مقابل المجتهد القائل بالانسداد؟ اون بعدن میاد. قائل به انسداد هم دو جوره، اگر گفتی قائل به انسداد هم دو جوره، اگر گفتی گاهی انسداد حکومتیست گاهی انسداد کشفیست. البته اینها را فردا میخونیم، از حالا میگم که کمی راه روشن باشه. آیا مجتهدی که قائل به انفتاحه میگد باب علم و علمی مفتوحه، علم یعنی تواتر، علمی ظن است اما دلیل قطعی بر حجیتش هست، علمی به این میگن، ظن است اما دلیل قطعی بر حجیتش. مثال مثال خبر واحد، شهرت فتوایی، قول عرض کنم خدمتتون که لغوی ظنه اما دلیل قطعی بر حجیتشه، مثل آیه نبع و آیه نف و یا سیره. یه مجتهدی هست مثل الان همه آیانه که مراجع هستن الا من خرد، قائل به انفتاح علم و علمی هن. میگن ولو علم نیست اما علمی داریم و این کافی در اجتهاد و جواب تمام مسائل را میدهد. در هیچ مسئله ما گیر نمی کنیم، یا دلیل علم یا دلیلش علمیه. اگر چنین مجتهدی هست این دیگه اسلام نابه، دیگه مجتهد نابه، تقلیدش جایز. دلیلش هم عرض کردم، در باب تقلید اصلا ما دلیل لفظی نداریم، هرچه داریم همان سیره عقلاست و سیره عقلا رد نشده. ائمه ما این سیره را رد نکردن بلکه امضا کردن. علیک به محمد ابن مسلم، علیک به زرار، علیک به فلا. بنابراین مجتهدی که باب علم و علمی را مفتوح می داند اجتقرید از او بلا اشکاله. انما الکلام سرخط الرجوع الى المجتهد القائل بالانسداد و حجیت الزن من باب الحکومه. این مهمه. عنوان ما چه شد؟ مجتهدیست باب علم و علمی را مسدود می‌دارد، بگد از کنم به مقدار لازم ما علم و علمی نداریم. زن را هم از باب حکومت حجت می‌دونه در مقابل کشف. کشف فردا می‌یاد، حکومت را شاید امروز همش بخوانیم. حکومت یعنی چه؟ بگیم باب علم منسده و زن از باب حکومت عقل و حجته. بفرمایید. خب عرض کنم خدمتتون که هر که بگد جایزه دارد ها. حالا من از طرف همه میگم، نیابت از همه. عرض کنم خدمتتون که دلیل انسداد 4 تا مقدمه دارد. شیخ میگه 4 تا، آخوند میگه 5 تا. 4 تا رو بشمارید. باب علم، ببخشید، 1 علم به تکالیفی داریم که شرع مقدس راضی به ترک اونها نیست. علم به تکالیف یا واجبات است که باید آورد، یا محرمات است که باید ترک کرد. این مقدمه اول. العلم به تکالیف واقعیه که شارع راضی به ترک اونها نیست. 1. 2. باب علم و علمی که خبر واحد باشد به مقدار احکام نیست، هست ولی وافی به همه نیست. این 2. سومی را بفرمایید. سومی اون این است که اگر علم و علمی را کنار بگذاریم 3 تا مطلب داریم: مظنونات، مشکوکات، موهومات. اگر علم و علمی را کنار بگذاریم گاهی احکام مظنونه، گاهی احکام مشکوکه، شک داریم، گاهی موهومه، یعنی خلاف ظنه. اگر بخواهیم در هر سه احتیاط کنیم یا حرج است یا اختلال نظام. علم و علمی کافی نیست، میماند چیزهایی که من ظن دارم به وجوبش، گاهی شک که در وجوبش دارم، گاهی وهم یعنی ظن به عدم وجوب دارم، این طرف وجوبش مرجوحه. در این 3 تا اگر من بخواهم تقلید، ببخشید، احتیاط کنم، چه لازم میاد؟ یا حرج و یا اختلال نظام. این 3. 4 را شما بفرمایید. 4. در این مرحله عقل حاکمه. عقل میگه آقا جون، حالا که علم و علمی بسته هست، ستا هم که قابل احتیاط نیست که کن نسیخ بسوزد نکباب، به مزنون عمل کن زن به حکم، شک در حکم و وهم در حکم را رها کن من باب احتیاط. اینا میگن حجیت زن علل قول بل انسداد من باب الحکومه. بگو حجیت زن این در قول بل انسداد من باب الحکومه، حکومت عقل. عقل آمد چهار مرحله را طی کرد، احکام لازم داریم، یک علم و علمی بسته است، دو احتیاط به در سه مورد حرجیه، چهارم عقل میگرد حالا که همه درها بسته است تبعیض در احتیاط. تبعیض در احتیاط یعنی چه؟ یعنی اگر ظن داری عمل کن، اما اگر شک داری وهم داری عمل نکن. پس عمل این مجتهد عمل به جاهله، این مجتهد جاهله، فقط من باب احتیاط عمل بکند. الاحتیاط من شیم الجاهل، آدم جاهل احتیاط بکند. پس اینکه جاهله من چطور تقلید کنم؟ پس میگن جایز نیست. ولذا میگن اگر ما بخواهیم به مجتهدی مراجعه کنیم، اگر قائل به انفتاح اهلا و سهلا، اما اگر قائل به انسداد اون هم من باب حکومت، پس این فتاوایش جنبه احتیاطی دارد. ولی احتیاط من شیم الجاهل، احتیاط از شیم جاهله. به ما گفتن رجوع به عالم کن، این آقا عالم نیست، این آقا جاهل است، عمل به احتیاط میکنه. حاصل دلیل کفایه اینه، میگه مجتهدی که تقلید میکنی حواست باشه، اگر علم و علمی را کافی میداند، باب علم را مفتوح میداند، اهلا و سهلا و عالمه. اما اگر مجتهد شما انسدادیه، انسدادی اگر فتوا میدهد فتواش به باب احتیاطه و احتیاطم از شؤون جاهله، بنابراین نمیشود به این آدم عمل کرد. چرا؟ به ما گفتن فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون حتی تعلمون. خود این آدم علم ندارد، چطور به من میخواد علم برساند؟ خشک ابری، خوشترش را بخون، خشک ابری که بود زاب تهی کی تواند که شود آب دهی. خودش علم ندارد، نمبا به احتیاط به این زنون عمل میکند، فتوا میدهد. این آدم جاهله به حکم، جاهله به حکمی که عرض کردم نمیشود بهش مراجعه کرد. این یک. حالا آیا این درسته؟ با اینکه کفایه در اینجا داد سخن داده، من یک ناخنکی میزنم بقیه را میذارم شما فردا مطالعه کنید، کفایه را ببینید، نظر بدید. اون این است که این حیاهو یعنی چه؟ این آقا جاهله، این آقا عالمه، عالم به حکم ظاهری، بله جاهل به حکم واقعیه، اما عالم به حکم ظاهری. چطور بگید من اینکه این آدم جاهله؟ نه، این آدم هم عالمه. قاعدت ما فی الباب علمش به حکم ظاهرش، نه به واقعی. این ناخنک منه. شما این مسئله را مراجعه کنید ببینید میشود فردا این جواب آخونده را بهتر از این بدیم یا نه. فعلا یه جواب دادیم که این آقا جاهل نیست، این آقا عالمه، عالم به حکم ظاهری. یکی نه ببینید، یکی هم بحث دوم را ببینید. کدام؟ الرجوع الى المجتهد الانسداد القائل به حجیت زن من باب الکشف. هم آینده را مطالعه کنید در کفایه و همین مسئله که نیمه کار گذاشتیم انشاءالله فردا.